بسم الله الرحمن الرحيم. والشكوك التي أوردها على كون الطبيعة الجنسية مختزية لشيء في بعض الصور دون غيرها بخلاف الطبيعة النوعية متعلقة بسوء اعتبار الكليات. بحث در این داشتیم که هیولا برای همه اجسام ثابت است که اجسام فلکی و که اجسام عنصری، زیرا که ما احتیاج به هیولا رو برای طبیعت نوعی انفراد و اتصال ثابت کردیم و این طبیعت نوعی هم در فلک موجوده هم در عنصر موجوده، به این جهت احتیاج هم در هر دو هست. فخر رازی دو تا اشکال کرده بود، ما دو اشکالش جواب دادیم، بلکه سه تا اشکال کرده بود، همه رو جواب دادیم. در ثانیاً به انمل حکم که قبلا خوندیم، عبارت خاجه در تبیین اشکال سوم یا دوم فخر این بود، ثانیاً و ان الحکم به حلول بعض الجسمانیات فی محل لا یقتضی وجوب الحلول بل یقتضی صحت هم. فخر رازی فکر کرده که مصنف حکم را یعنی احتیاج را با توجه به بعض اجسام که اجسام عنصری تبیین کرده، اون وقت بنابراین نتیجه گرفته که پس مصنف حکم به امکان احتیاج کرده، چون در بعض اجسام احتیاج رو اثبات کرده، نتیجه کارش اینه که احتیاج یه امر ممکنی نه یه امر واجبی. اون وقت اشکال کرده که اگر ممکنه پس میتواند در فلک تخلف کند، در حالی که مصنف حکم رو روی اتصال برد نه روی عنصر. احتیاج رو با استفاده از اتصال اجسام ثابت کرد، نه با استفاده از عنصریت که مربوط به بعض اجسامه. پس خود رو کل اجسام بود و نتیجه گرفت وجوب الاحتیاجه نه این کار الاحتیاج. اینو قبلا جواب داده بودیم، مثلا من یه چیزی اضافه کردم تا معلوم بشه که بهتر معلوم بشه که فخر رازی از کجا امکان رو در آورد، در حالی که مثلا نه حکم وجوب کرده بود نه حکم امکان. ایشون از کجا امکان رو در آورد؟ چون فخر فکر میکرد که حکم رفته روی بعض الاجسام که عنصر است و نسبت بعض اجسام دیگر که فلک است مصنف ساکت مونده، استنباط کرد که آنچه که مصنف گفته منتج امکان احتیاج است نه منتج وجود. فخر اشکال کرد. جوابی که ما میدیم اینه که مصنف حکم رو اتصال بود و اتصال مربوط به بعض الاجسام نبود، مربوط به کل اجسام بود. پس نتیجه ای که میگیره وجود احتیاج در کل اجسامه، بنابراین اشکال ایشون وارد. این یه مطلبی بود مربوط به جلسه گذشته که بازم نمیشد. اما مطلب حالا و شکوک کلتی اورده ها، مصنف در این عبارت، در این عبارت اخیری که در این فصل از ایشون خوندیم، این چنین گفت، گفت لعنه ها طبیعت و نوعیت و محسنت تختلف و بالخارجات انها دون از کسی. همونطور که اون وقتی که اون عبارت رو معنا می‌کردیم توضیح دادیم، در این عبارت اخیر مصنف داره فرق می‌ذاره بین طبیعت جنسیه و طبیعت نوعیه. میگه در طبیعت جنسیه چون این طبیعت با فصول مختلف می‌شود، می‌تواند اختزاهای مختلف داشته باشه. مثلا این طبیعت حیوان که با فصل انسان ممتاز میشه، از طبیعت با فصل غیر انسان می تواند در انسان اختزا کند ذهن را و در غیر انسان اختزا نکند، چون که مختلفات درونی عامل اختلافات، مختلفات نه، عامل اختلافات درونی که فصولند جنس رو مختلف می کنند، جنسی که با این فصول مختلف میشه میتونه مختزه های مختلف داشته باشه. در انسان اختزا کند ذهن رو، در غیر انسان اختزا نکند ذهن رو. این به خاطر اینه که اختلاف در درون خود این طبیعت میاد و مختزاش هم مختلف هست. اما در طبیعت نوعیه این که نیست، طبیعت نوعیه فصلش رو گرفته دیگه مختلف نمیشه، امور خارجه برای اون اختلاف درست میکنه. ما میتونیم از امور خارجه قطع نظر کنیم، خود طبیعت نوعیه رو ملاحظه کنیم و بگو این طبیعت نوعیه به ما این که طبیعت نوعیه از مختزای واحد داره. این فرقی بود که ابن سینا بین طبیعت جنسی و طبیعت نوعی گذاشت. گفت طبیعت جنسی چون مختلف می شود می تواند مختزای مختلف داشته باشد، فی شیء این اختزایی داشته باشد، در شیء دیگر اختزای دیگر. اما طبیعت نوعی چون مختلف نمی شود در ذاتش، بلکه مختلف می شود به امور خارجه، می توانیم ما این طبیعت نوعی رو خودش رو ملاحظه کنیم و امور خارجه رو از امور خارجه قطع نظر کنیم و نتیجه بگیریم که حکمی که مترتب است بر این طبیعت نوعیه حکم واحد و غیر مختلفه. یعنی بگیم که این طبیعت مقتضای واحد داره. این حرف ابن سینا. فخر بر این حرف اشکال کرد. فخر بر این حرف اشکال کرد. اشکالش اینه. میگه شما آمدید جنس رو ملاحظه کردید، بعد دید خواستید ببینید که این جنس مقتضاش، مقتضایی که بعد از فصل میگیره چیه، مقتضایی که بعد از فصل پیدا میکنه چیه. یعنی اگر ناطق رو گرفت اختزا میکند ذهن رو، اگر ناطق رو نگرفت اختزا نمیکند ذهن رو. یعنی رفتید سراغ ما بعد از فصل، گفتید این جنس ما بعد فصل رو چطور اختزا میکنه. خب حرفتون درست بود، اگر این فصل رو گرفت اون چی رو اختزا میکنه، اگه فصل دیگه گرفت یه چیزی اختزا میکنه. این ما به شما میگیم این کارو نکنید، طبیعت جنس ملاحظه کنید ببینید چه فصل رو اختزا میکنه، نرید سراغ ما بعد از فصل. طبیعت جنس مثل حیوان در انسان و فرس و بقر و بقیه یکی مثل طبیعت نوعی میده. وقت مقتضای این طبیعت بدون لحاظ هیچ چیز دیگر مختلفه، میاد تو انسان اختزا میکنه ناطقیت رو، میاد تو فرس اختزا میکنه ساحلیت رو، در حمار اختزا میکنه ناطقیت رو، واحده. میبینید مختصای مختلف در بانی که طبیعت واحده. نگید این جنس با فصول مختلف میشه و طبیعت های مختلف درست میشه، اختزاهای مختلف پیدا میشه. یعنی این طبیعت جنس رو با ما بعد الفصل نسنجید، با خود فصل بسنجید. بگید طبیعت جنس مثل حیوان چه طبیعت واحد است و در تمام انواع مشترک است. میبینید در این نوع این فصل اختزا میکنه، در نوع دیگه فصل دیگر اختزا میکنه، در نوع سوم فصل سوم اختزا میکنه. پس با این که امر واحد مختزای مختلف است، خب چه بیده طبیعت نوعی اینطور باشه؟ طبیعت نوعی یا امتداد با این که امر واحده در فلک اون اختزا رو میکنه، در عنصر اختزا دیگه میکنه. جنس با طبیعت جنسی با طبیعت نوعی فرق نکرد. شما طوری تبیین کردید که فرق کنه، ما داریم طوری تبیین میکنیم که فرق نکنه. شما جنس رو با لوازم بعد الفصل سنجیدید، دیدید که باید فصل بیاد اختلاف درست بکنه بعد لوازم مختلف بشه. ما این کار نمی کنیم، ما جنس رو با خود فرق میکنیم. میگیم جنس بدونی که تغییر کنه فصول مختلف رو اختزا میکنه. تقصی امر واحد، طبیعت واحد خلص مختزه های مختلف داشته باشه. در طبیعت نوعی هم همینه، بگید بگید طبیعت نوعی یه واحد میتواند مختزه های مختلف داشته باشه. یعنی طبیعت امتداد در فلک اختزا کند استقلا رو، در عنصر اختزا کند احتیاط. این اشکال فخری باشه. که شکی و اشکالی که بر قول مصنف و فرقی که مصنف بین طبیعت جنسیه و نوعیه گذاشت وارد میکنه.
نه
بله، اگر ما فصل رو بیاریم بخوان ما بعد فصل رو مختزا بگیریم درست میشه، طبیعت جنسی مختلف میشه، بعد مختلف ها مختزای مختلف خواهند داشت، ولی ما نمیذاریم اینطور بشه، خود طبیعت جنسی رو واحد میگیریم، میگیم مختزاش فصول مختلفه، مختزاش فصول مختلفه و این فصول مختلف مختلف هم در حالی که مقتضی واحده، مقتضی طبیعت واحده، مقتضاها مختلف هم. در معنی هم بفرمایید که مقتضی طبیعت امتداد است که واحد است، مقتضاها مختلفه، در عنصر استقلا احتیاج و در فلج استقلا. اما جواب اینه که جنس فصل رو اختزا نمی کنه، جنس فصل رو اختزا نمی کنه. اگر ما در خارج جنس و فصل رو می داشتیم می تونستیم بگیم که مثلا این دوتا یکیشون می تونه مختزی باشه یکیشون می تونه مختزا باشه، اما در خارج ما جنس و فصل نداریم، در خارج ما حتی به این شخصی نوعه شخصه و نوعی هم که در ذهن شخصه، ما جنس و فصلی در خارج نداریم، تو ذهنمون که تحلیل میکنیم جنس و فصل درست میشه و تو ذهنمون که اختزا نیست، تو خارج که میخواد اختزا باشد جنسی فصلی نداریم. پس این که شما میگویید که جنس اختزا میکند فصلهای مختلف رو این غلطه، جنس بعد از گرفتن فصل اختزا میکند لوازم مختلف، این درست، اینی که مصنف گفت درست که جنس بعد از گرفتن فرق و مختلف شدن اختزا می کند لوازم مختلف، ولی اینی که شما گفتید جنس به تنهایی اختزا می کند فصول مختلف، این غلط، این در صورتی درسته که ما در خارج دو چیز جدای از هم یکی به نام جنس یکی به نام فرق داشته باشیم، وقتی یکی بشه مختزی یکی بشه مختزی، ولی در حالی که ما در خارج جنس و فرق جدای از هم نداریم، جنس و فصل وجود واحد موجود هست. پس شما کلیات رو درست اعتبار نکردید، نسبت به کلیات سوء اعتبار داشتید، یعنی کلیات رو شما فکر کردین در خارج هم، در حالی که این کلیات در خارج نیستن، جنس و فصل در خارج نیستن، در خارج هم که ما داریم شخصه یا حد اکثر نوعی در زمین شخصه، جنس و فصل رو تو ذهن داریم و شما این جنس و فصلی رو که باید در ذهن اعتبار بشوند در خارج اعتبار کردید، وقتی در خارج اعتبار کردید اقتدار هم در خارج دیدید، در حالی که این سوء اعتباری که نسبت به کلیات اعمال کردید و چون این سوء اعتبار رو داشتید به این رو اشتباه کردید، اونی که مصنف بیان کرده بود درست، نه اونی که شما رو بیان کردید. بله؟ نه بله، اختلافات که مال خاص هست، ولی چی اختزا کردیم؟ این طبیعت اختزا میکنه، نه اگر در خارج واقعا در خارج مختزی و مختزا داشته باشید، این طبیعت جنسی دارد اختزا میکند مختلفات رو، ولی اختلاف مال فصلی، ولی اختلاف مال فصلی، اختزا مال چیه؟ طبیعت جنسی داره مختلفات رو اختزا میکنه، نمیخوام بگیم اختلاف مال جنسی، اختلاف مال فصله، فخر رازی میگه اختلاف مال فصوله، ولی طبیعت جنسی داره اختزا میکنه مختلفات رو، اگر طبیعت جنسی بتوان با اینکه واحد است بتواند مختلفات رو اختزا کند، طبیعت نوعی هم که واحده میتونه مختلفات رو اختزا کنه، اونی که شما میتونه اصلا خارج از بحثه، ولی اختلافات در فصول هست. فخر رازی که اینو نمیگه، فخر رازی میگه طبیعت واحد مختلفات رو داره اختزا میکنه، این حرف فخرازی. تا بعد هم نتیجه میگه پس طبیعت واحد نوعی هم میتونه مختلفات اختزا کنه. بله، عرض کردم عرض کردم نوعم اگر موجود باشه، نوعم اینطور نیست که مختزی باشد و مختزا، ولی ما می توانیم در طبیعت نوعی از خارجات قطع نظر کنیم، در طبیعت جنسی نمی تونیم از خصوص قطع نظر کنیم. در طبیعت نوعی می تونید از خارجات قطع نظر کنیم، چون خارجات خارج هم ازشون می شه قطع نظر کنیم، ولی در طبیعت جنسی که فصول داخل هم نمی شه از خصوص قطع نظر کنیم. بله در خارج، در خارج در طبیعت بله. شما ظاهرا فراموش کردید اون تحقیقات خواجه رو که خواجه گفت مختزی در خارج طبیعت نوعیت به ماهیت، طبیعت نوعیه به ماهیت، طبیعت نوعیه به ماهیت هم گفت در خارج موجوده، یعنی طبیعت نوعیه. اینو گفت در خارج موجوده، این همه قبلا بیان شد و نتیجه گرفته شد. اگر اشکالی دارید داره میبرم اونجا، الان دیگه جای اون اشکال نیست، اون واس ازش فارغ شدیم. گفتیم طبیعت نوعیه یعنی طبیعت نوعیه، یعنی طبیعت لابشت که همه را قبلا به این تعبیرات گفتیم، طبیعت لابشت در خارج موجوده و همین طبیعت نوعی لابشت میخواد اختیار کنه، ولی طبیعت جنسیه در خارج موجوده. طبیعت جنسیه گفتیم حتی در ذهن موجوده، این همه تجیز داده شد، گفتیم حتی در ذهن موجوده مگر بعد از که رساله فرد نزا فرد کنید. این محصر، محصر یعنی چی؟ یعنی نجد، یعنی قبل از آمدن فرد طبیعت جنسیت وجود نداره، حصول نداره، با آمدن فرد تازه وجود میگیره و حصول پیدا میکنه. چیزی که نیست چطور میتونه اختصاص کنه؟ اما طبیعت نوعی هست میتونه اختصاص کنه. اینا بیانش قبل گفت شما معیدید نمیخواهید؟ نه معید فخری چرا؟ شما معید فخری بینید در خارج اگر جنسی داشته باشید، فخری داشته باشید، همونطور که ظاهران قبل هم گفتم جنس میشود عرض آن برای فخر، فخر میشود عرض آن برای خواهد. چیز کدوم ذاتی هم دیگه نیستن، هر دو ذاتی نوع هم، ولی خودشون ذاتی برای هم دیگه نیستن. بنابراین جنس می تواند عرض لازم خود از باچه فرس اختضا کنه، اختضا
بکنه، ولی اختضا تو عرض لازم بکنه تو لازم حل نمی کنه، ممکنه یه چیزی تو فرد رضی بکنه، ممکنه
طبیعت جنس واحد اختضا می کند لازم مختلف که یه چیز ناسقیت یه چیز محضیت یه چیز آخر، طبیعت امتداد هم واحد اختضا می کند لوازم مختلف رو چی استقناسی چه هر وقت تمام میشه. بنابراین که شما فصل جنس و فصل در خارج موجود بدونید، چون فصل لازم جنس میشه نه ذاتی جنس، چون فصل لازم جنس میشه جنس میتونه اختضا کنه. اون وقت وقتی اختضا شد فصول مختلف رو طبیعت واحدی که اختضا شده مختلف هست، وقت ما میتونیم بگیم پس طبیعت نوعی هم طبیعت واحدی که اختضا شده مختلف هست، هر وقت تمام میشه. اگه شما قبول کنید که جنس فصل در خارج هست دیگه اشکالی به هفت وقت وارد نمیشه، مگه همین اشکالی که الان خواجه مطرح میکنه که بگید جنس فصل در خارج نیست، در حقیقتا همین طور جنس فصل در خارج نیست، جزء تحلیلی ده. و شکوک اللتی اوردها، و شکوک اللتی اوردها، شکوکی که فخر رازی وارد کرده علی کون طبیعه، علی کون طبیعه یعنی بر قول مصنف و بر مذهب مصنف که اینطور گفته. مصنف چی گفته؟ گفته طبیعت جنسی میتواند مختزی باشد لشیء فی بعض صور دون غیر اون صور، پس میتواند مختزاهای مختلف داشته باشد، در بعض صور چیزی رو اختزا کند، در بعض صور دیگر چیزی دیگر رو اختزا کند. این حرف مصنفی شکوکی که فخر رازی بر این مطلب، ولی به خلاف نوعی، به خلاف طبیعت نوعیه، یک طبیعت نوعیه، امر واحدی نمیتواند فی بعد و صبر چیزی را اقتضا کند دون غیر اون صبر. یعنی در هر جا اقتضایی دارد در جای دیگر هم همون اقتضا دارد. طبیعت نوعی اینجوریه.
شاید
لشیئن ناطق نیست، لشیئن ما بعد ناطقه. پس کدم مثلا زختی حرف میزنه میگه طبیعت جنسی میتواند چیزی را بعد از فرد اقتضا کند، در جای دیگه میتواند چیزی دیگر را باز بعد از فرد اقتضا کند. این لشیئن یعنی ما بعد از فرد. چی بعد از فرد یعنی در صورتی که فردی رو گرفته باشه، در صورتی که این فردی رو گرفته باشه. عبارت خواهد را اینطوری معنی میکنیم، طبیعت جنسی می تواند مختزی شیئی، یعنی مختزی مثلا ما بعد الفصلی باشد، فی بعد الصبر یعنی در صورتی که فلان فصل بگیره، دون غیرها یعنی دون غیر اون صبر، یعنی در صورتی که فصل دیگر رو بگیرد نمی تواند اون شیئ رو اقتضا کنه، یه شیئ دیگر اقتضا میکنه. به خلاف طبیعت نوعیه که چون فصل رو گرفته همیشه اقتضا میکند، همیشه مختزای واحد دارد. شکوکی که فخر رازی بر این مطلب مصنف وارد کرد متعلقتون به سوء اعتبار کلیات، متعلقتون خبر شکوکه. این عبارتی که الان خواهی از مصنف نقل کرده این عبارت مصنف نیست، حاصل عبارت مصنفه. عبارت مصنف همون جمله اخیری بود که در این متن گفته بود، در این فصل گفته بود که من خوندمش. حاصل عبارت همین نیست که مصنف گفته، خواهی ذکر کرده. حالا خواهی میفهمد این شکوکی فخر وارد کرده متعلق است به سوء اعتبار کلیات، یعنی چون کلیات درست نفهمیده، درست لحاظ نشده، اعتبار این لحاظ، چون کلیات درست لحاظ نشده این اشکال کرده. اگر کلیات درست لحاظ کنه میفهمه که جنس و فصل در خارج، جنس و فصل در خارج موجود نیستن، که یکی بشه مقتضی یکی بشه مقتضا. و تنحل یعنی این شکوک ایشون حل میشود و برطرف میشه با توجه، مراعات این توجه، با توجه به آنچه که ما ذکر کردیم، یعنی با توجه به جوابهایی که ما دادیم، تحقیقاتی که ما کردیم، تمام شکوکیشون حله. فلا فایده تفید تطویل به لعاده، فایده ندارد که ما حرفای ایشون رو ذکر بکنیم و طول بدیم جواب را با اعاده کردن مطالبی که گفتیم. مطالبی که گفتیم در جواب باید دو مطالب اعاده بشه، احتیاجی نیست، چون مطالب که ذهن شما هست خودتون میتوانید این مطالب رو، شما خودتون میتونید این مطالب رو در اینجا بیارید و جواب شکوکی فخر قرار بدید. بله؟ نه خیلی، اعتبار در خارج و ذهن، اعتبار در خارج و ذهن، یعنی اونی که خارجی است باید خارجی بگیره، اونی هم که ذهنی است باید ذهنی بگیره، ایش اون کار نشون. این که شما حیب من می فرمایید که نوشتم نوشتم، می بینید من با چش عبو جواب می دم سنی که این که وقت می هسته دوباره تکرار می کنید. بله یه چیزه دیگم گفته بودن همه رو به هم باید جمع کنید، ولی من اشکالات نخواه نمیستم که رحمان و تنبیهون فصل هشتم. در این فصل بیانی هست که با اون بیان میخوان حیولا رو نفی کنن و بگن ما حیولا نداریم، اما با قطع نظر از درازی که در این فصل داریم مطلبش رو میخوام توضیح بدیم، بعدا آخر سر قرارش رو بیان میکنم. قبلا در صفحه 7 در این کتاب به کتاب ما اجسام رو به دو قسم تقسیم کردیم، یکی اجسام بسیطه و دیگری اجسام مؤلفه. اجسام بسیطه رو دو جور معنا کردیم، یکی مثل همین عناصر بسیطه که آب است و خاک، هوا و آتش، اینو میگیم اجسام بسیطه. یکی دیگه این گفتیم اجسام بسیطه اجسامی هستند که از چند چیز ترکیب نشدن، یک تیکه چوب رو یا یک سنگ رو گفتیم اجسام بسیطه، در حالی که چوب عنصر بسیط نیست، مرکبه ولی در این حال بسیطه. بسیطه یعنی از یک سنخ تشکیل شده. اخ مؤلف رو هم کردیم بر بدن انسان مثلا که مرکب است از چندین نوع جسم، گوشت و پوست و استخوان و امثال ذلک. تازه گذشته از این، گذشته از این دست یک عضو، پا یک عضو، تن یک عضو، سر یک عضو، که اینها اجزایی هستند که تالیف میشن و مرکب تالیفی درست میکنن. تا حالا بحث ما در اجسامی بود که بسیط بودن. گفتیم آیا میتوانیم این اجسام رو تقسیم کنیم؟ اگر هم میتوانیم تقسیم کنیم، تا بی نهایت میتوانیم برویم یا یه جا توقف میکنیم؟ اینا مباحثی بود که گذشت. بعد از گذشت این مباحث وارد این بحث شدیم که این اجسام یا بزرگتر از این اجسام آیا دارای حیلا هستن یا نیستن. اینم بحثش رو تمام شد. حالا میخوام وارد بحث در اجسام مؤلف بشیم. در اجسام مؤلف با بیانی که ما در این اجسام مؤلف میکنیم معلوم میشه که مراد از اجسام بسیطه که تا حالا بحث میکردیم همون عناصر با نه یه تخته، نه یه مثل و نه یه سن. الان که بحث در اجسام مؤلفه میکنیم تخته و سنگ رو هم در اجسام مؤلف حساب میکنیم. پس معلوم میشه تا حالا که بحث میکردیم در اجسام بسیطه در واقع بحث میکردیم در عناصر بسیطه، نه در مثل چوب، نه در این سن. حالا الان میخوام در مثل چوب و سنگ بحث کنم که این اجسام مؤلفه. وقت اجسام مؤلف دو قسمه، یکی مؤلف است از جنس های یکسان مثل چوب، یکی مؤلف است از جنس های مختلف مثل بدن انسان، که این هر دو ما اجسام مؤلف حساب میکنیم. قبلا اشاره شد، قبلا این مثل اشاره شد، الان دیگه تاکید میشه که قبلا بحث ما در اجسام بسیطه یعنی عناصر بسیطه بوده، الان بحث ما در اجسام مؤلفه. اجسام مؤلف اعم از این که همه اجزایشون یکسان باشه مثل یک تخته یا مثل مثلا یک سنگ، یا اجزایشون مختلف باشه مثل بدن انسان. همون طرف باشه. نحوه ورود مصنف در بحث اینه که اشاره میکنه به نظر مخالفین خودش و با این اشاره میخواد ثابت کنه که هیولا نیست، هیولا وجود نداره. این رو به صورت وهم میاره. بعد از اینکه این وهم طرح میشه جواب این گروه رو میده و با جواب این گروه و رد قولشون دو مرتبه هیولا اثبات میشه. چون هیولا رو ما اثبات کردیم دیگه، احتیاج به استدلال مجدد نداریم. اینا یه مانعی رو ایجاد کردن برای دلیل ما. ما وقتی جوابشون رو دادیم اون مانع برطرف میشه. وقتی مانع برطرف شد دلایل قبلی به قوت خودشون باقیان، هیولا رو اثبات میکنن. پس ما در این فصل دیگه لازم نیست که مستقلا برگردیم و هیولا رو اثبات کنیم. فقط کافی است که قول اینا رو رد کنه. قول اینا که رد میشه هیولا اثبات میشه. حالا اصل قولشون تر میشه و بعدا بیان میشه که چگونه این قولشون هیولا رو نفی میکنه. قول اینها این است که ما یک جسم مؤلف رو مثل تیکه سنگ یا یک تیکه تخته این رو میتونیم تقسیم کنیم، ولی تقسیم بر اون درزهایی واقع می شود که در این جسم موجوده. شما به نظرتون می رسه که این جسم یک متصل واحده، در حالی که این جسم از اجسام ریزی تشکیل شده که این اجسام مجاور هم و متصل به هم قرار گرفتن و در محل اتصال شیاری و درزی موجود است که بر اثر چیز بودن این درد، این دردها دیده نمیشه. وقتی این سنگ رو میشکنیم، تختیم میکنیم، تخته رو میبریم، از همون محله انفصال، از همون دردها بریده میشه و اون دردها آشکار میشه. بعد که این جسم رو ریز میکنیم میرسیم به جسمی که دیگه قابل ریز کردن نیست. نه ما ابزارش رو نداریم، اصلا نمیشه ریزش کرد، نمیشه جداش کرد، و او رو ما اسمش رو میذاریم جسم لایتجزا، نه جزء لایتجزا. جزء لایتجزا رو قبلا مطرح کردیم با فلسفه. اینا معتقدن که اون جزء ریز جسم هم هست. قبلی ها اطلاق جسم نمی کردن، لذا بهشون میگفتیم آیا بود دارد یا بود ندارد. یادتون هست که وقتی میخواستیم حرفشون رد کنیم میگفتیم اگر بود دارد چنین اشکالی وارد میشه، بعد اگر بود ندارد چنان اشکالی وارد میشه، به این صورت حرفشون رد میکردیم. اینا نه، این گروه جدیدی که میخوام بخونیم، اینا میگن جسم لایتجزا نه جزء لایتجزا، یعنی بود داشتن قبول میکنن. لذا به اون صورتی که رد کردیم گروه قبل رو، نمیتونیم اینا رو رد کنیم، اینا باید یه جور دیگه رد بشن. اینا معتقدن به اینکه جسم لایتجزا داره. بعد جسمی که درست میشه، همون که جسم لایتجزایی که پدید میاد بر اثر تقسیم های مختلف، این جسم رو معتقدن که فکن نمیشه تقسیم کرد، ولی زحمن میشه تقسیم کرد، برخلاف قائلین به جزء لایتجزا که اونا تقسیم زحمی رو اجازه نمیدادن. میگفتن به یه جا میرسی که تقسیم قطع میشه، همونطور که تقسیم فکری قطع میشه و در خارج نمیتونی این دو تقسیم کنی، با واهمت هم نمیتونی تقسیم کنی، ولی این گروه اجازه میدن که با وهم تقسیم کنی، با عوارض تقسیم کنی، یک جزء ممکنه یک قسمت سیاه باشه یک قسمت سفید باشه، با همین سیاه و سفید میتونی تقسیمش کنی، نمیتونی ببریش تو خیلی ریز شده و جسم لایتجزا شده، ولی میتونی به توسط عارض که یک قسمت سفید یک قسمت سیاه بگی الان دو بخش داره، بخش سفید و بخش سیاه. حتی اگر دو بخش سفید و سیاه نداره، میتونی با اضافه تقسیمش کنی، بگی این بخشش محاضی با دست راست منه، این بخشش محاضی با چپ منه، که میتونی با اضافه تقسیمش کنی. همه اینا این گروه قبول دارن که میشه اون جز جسم لایتجزا رو تقسیم کرد، منتها تقسیم به وهم، تقسیم به عارض، تقسیم به اضافه، به همه اینا میشه تقسیم شد، فقط تقسیم فکری رو اجازه نمیده. با تفاوتش با قول ما اینه که تقسیم فکری رو اجازه نمیده، و الا همه نوع تقاسیم رو که ما اجازه میدادیم اینا رو اجازه میده. پس دو تا فرق پیدا کرد با قول قبلی ها. یکی این که قبلی ها گفته بودن جزء لایتجزا، اینا میگن جزء لایتجزا. این فرق فقط تسمیه نیست، اینطور نیست که فقط اسمشون رو اون میذاشته جزء، اسمشون اون میذاره جزء، فرق واقعی هم دارن. اون که میگفت جزء، ظاهر حرفشون بود که بود نداره، این که میگه جزء، ظاهر حرفشون بود که بود داره. پس فرق واقعی بینشونه، فقط فرق تسمیهی بینشون نیست. این یه فرق. فرق دوم این که اون قبلی ها که جزء لایتجزا رو معتقد بودن، بعد از این که تقسیم فکری قطع می شد دیگه همه نوع تقاسیم رو من می کردن. اما این گروه بعد از این که تقسیم فکری تمام می شد، تقاسیم دیگر رو اجازه می دن. تقاسیم زهنی به وسیله عرض همه این اجازه زده می شد. تو زمین جزو مقداری ها؟ جزو مقداری آب که بسیطه، شما این آبی که بسیطه میدون که دوتی لیوان، از یک کاسه میدون دو دوتی لیوان، این دوتی جزو ایت میشه، به ساتت هم به هم نمی کنه. دوباره وقتی این دوتی لیوان میدون که دوتی استکان، دوتی استکان میدون که دوتی قاشق، همین طوره ریزش میکنی، ریزش میکنی تا به اون آخرین جز میرسی، همش هم آبه، همش هم آبه. توجه کردید؟ اینجوری رو سختی میکنی. چرا فرقش اینه که تقسیم میشه، فرقش اینه که تقسیم میشد، حالا تقسیم نمیشه. اینه زهرم اگه با توضیح بدن یادشون رفته احتمالا توضیح بدن. مراد از بساطت آب این است که از اجزاء مختلف عنصری تشکیل نشده، مثل مرکبات عنصری که مرکب از چهار عنصر هم نیست، یک عنصر بیشتر نیست. الان هم دارم عرض میکنم جزء مقداری داره، جزء مقداری داره، جزء که جنس دیگر باشه نداره. بدن این ما رو تحلیل بکنن میبینن هم ازش آب، جزء این که آب حاصل میشه، هم نار حاصل میشه، هم خاک حاصل میشه، هم هوا حاصل میشه. البته به نظر قدیمی ها، به نظر جدیدی ها عناصر دیگه درست میشه. پس بدن ما از عناصر مختلف فراهم شده، ولی آب که بسیطه از عناصر مختلف فراهم نشده. یه عنصر مثلا مقدار مختلف داره، اجزاء مقداری مختلف داره که میشه تقسیمش کنید به اجزاء مقداری، نمیشه تقسیمش کنید به عناصر بیشتری غیر از خودش. این قبلا توضیح داده شد، منظور از عنصر بسیط این نیست که جز نداره، منظور اینه که جز غیر خودش رو نداره، یعنی از چیزی دیگری غیر خودش تشکیل شده، از مجموع عناصر نیست، یه عنصر فقط، ولی مجموع اجزا هست. منظور از بساطت اینه، بساطت در هر جای معنی داره. در اینجا ترکیب از عناصره، ولی بحث ما اختصاص به مرکبات نداره، در عناصر هم بحثمون میاد. بحثی که الان ما داریم در مؤلفات هم هست، در بساطت هم هست. بحث ما الان به از این به بعد مطلقه، بحث قبلمون فقط در بساطت. خب پس مطلبی که این آقایون گفتن دو تا شد. یکی این که اجسام مؤلفه رو از همون محلهایی که واقعا شکاف دارد تقسیم می کنید، نه این که جسم، نه این که جزئی رو که ریزه ببرید، بلکه جزها رو از هم جدا می کنید. بر اثر تقسیم یک شی جزها از هم جدا می شود. این که نیست که شما یه جزء ببرید. این مطلب اول. مطلب دومی که وقتی این برش ها تمام شد میرسید به جزء واحدی که اصل این جسمه و جسم با اجتماع اون جزء و نظیر اون جزء فراهم شده و تشکیل شده، اون جزء به ما اسمش میزنیم جسم لواطت. اون دیگه قابل تقسیم فکری نیست، اگرچه قابل تقسیم ذهنی و تقاسیم دیگر هست. خب این بیان را که دقت بکنید متوجه میشید که هیولا رو داره نفی میکنه. البته قرارش نفی هیولا نیست، داره توضیح میده که جسم چجوری درست شده، جسم از چی تشکیل شده، ولی ضمناً نفی هیولا هم میکنه. چون در استدلال بر هیولا ما چه گفتیم؟ گفتیم بر صورت اتصالیه فصل وارد میشود و صورت اتصالیه نمیتواند این فصل رو قبول کند، پس چیزی دیگری باید رو قبول کند. به این طریق ماده درست میشه. ولی در اینجا اصلا صورت اتصال برابر قولینه اصلا صورت اتصالیه نداریم. هر جسمی مرکب است از اجزایی که مجاور هم قرار گرفتن، از اجسام ریزی که مجاور هم قرار گرفتن و در وقتی که ما تقسیم میکنیم اتصال رو به هم نمیزنیم. این اتصالی که موجود است ظاهر میکنیم، نه اتصال رو به هم بزنیم. این اتصالی که وجود داره منتها الان دیده نمیشه، اون اتصال رو ما ظاهر میکنیم. چون از همون جایی میبریم که این اجزا کنار هم قرار گرفتن، یعنی در واقع از اون درزی که در این جسم هست، درهایی که در این جسم هست برش پیدا میشه، نه این که واقعا متصلی منتصل بشه. پس تمام دلیل ما که مبتنی بر این بود که متصل داره منتصل میشود، تمام دلیل ما با بیانی ها منتفی میشه. تو اینا میگن متصلی منتصل میشه، بلکه منفصلی انفصال از ظاهر میشود. پس اصلا در دلیل دیگه توانایی نداره که اینجا بیاد، بنابراین هیولا اثبات نمیشه. هیولا رو ما اثبات میکردیم تا فصل رو بپذیره. الان معلوم شد جس از همون محله های انقطاع فصل رو میپذیره، چیزی دیگه لازم نیست که فصل رو بپذیره. توجه میکنید که اینها هیولا رو منکر میشن، نه هیولا در اون جسم لایت از جزا، در اون ممکن نمیشن، در همه ممکن میشن، حتی این جسم بزرگ هم که قابل تقسیم به اجسام لایت از جزا، این هم هیولا نداره، این جسم ریز هم هیولا نداره، مطلقا هیولا رو ممکن میشن. جسم ریز تقسیم نمیشه، حالا ما داریم توضیح میدیم مبانیشون رو، بعدا چه جوابی میدیم انشالله میرسیم. الان داریم جواب میدیم مبانی، داریم توضیح میدیم مبانیشون رو و آن چه که برای این مبنا حاصل میشه، لازم این مبنا. از کردم مبنا شون همین بود که گفتیم لازم این مبنا بینیم که حیله نداشته. الان در بحث حیله چی شد که مصنف اینو مطرح کرد؟ علتش همینه که تو این قول مزاحم بحث حیله حیولا رو رفت میکنه. مصنفی که اول حیولا رو اثبات کرد در مرحله اول حیولا رو اثبات کرد، در مرحله دوم پرداخت به نفی حیولا فی بعض الاجسام، اجسام فلکی این رو رفت کرد، حالا میپردازد به نفی حیولا فی کل الاجسام. این رو میخواد رفت کنه، دقیق میکنید به ترتیب داره بحث میکنه. اول اثبات حیولا کرد، بعد این اشکال که بعض اجسام حیولا دارن بعضی ها ندارن، عنصری ها دارن فلکی ها ندارن، اینو مطرح کرد. بعد رفت اشکال قوی تر آمده، حالا اشکال قوی تر مطرح میکنه که اگر بگید هیچ چه کرد اجسام حیولا نداره، چطوری بگید هیچ چه کرد حیولا نداره؟ به بیان این مبنایی که بعضی ها دارن، اگر این مبنا تمام بشه حیولا کلا نفی میشه، چه در فلک چه در عنصر. در عنصر هم چه عنصر مؤلف و چه عنصر بسیط، در هر دو هم چه اون جسم لایتجزا و اون چه اون جسم بزرگی که قابل تجزیه، هیچ کدوم که نمیتونه حیولا داشته باشه. چون حیولا رو شما برای قبول فصل لازم دیدید و ما الان میبینیم جسم قبول فصل میکنه بدون احتیاج به حیولا. به بیانی که توضیح دادم اتصال اصلا نیست، نه تعریف اتصال از دارم، اصلا جسم متصل نیست. این ما گفتیم جسم متصله، اینا میگن جسم متصل نیست. یه مشته اجسام ریز رو کنار هم جمع کردی گفت جسم شد، جسم شد روشی جسم. پس جسم متصل نیست، منفصلاتیست که اتصال نشون داده میشه، متصل نشون داده میشه. نه در حالا باید بحث کنیم که صورت جسمی رو قبول داره یا نداره. صورت جسمی رو که اصل امتداد ایشون هم فرمی داره اشاره کردن که آیا امتداد رو قبول دارن یا نه، شما می فرمان صورت جسمی رو قبول دارن یا نه، هر دو اشکالتون یکیه. این اینشالله بعدا باید بحث کنیم که بله صورت جسمی رو باید قبول کنیم. ما جسم رو باید متصل نیدیم، متصل واقعی نه از اجزا قبول نداریم، ما قبول نداریم از اجزا، بله از اجزا فردی درست شده، از اجزا بالقوه درست شده و فردی، این میگه از اجزا بالفعل درست شده. یعنی جسم شما مثل یه مشت آرد کنار هم جمع کنید، این آرد یه متصل نیست که منفصل، منتها انفصالش پیدا نمیشه، یعنی باید شما جدا کنید تا انفصال ها روشن بشه، والا در ظاهر متصله، در باطن متصل نیست. حالا عبارت توجه کنیم، من بخونم عبارت ابن سینا رو. رحمون و تنبیهون اول علا شتقو با لفظ او میاره، یعنی اشکال دومی، اشکال اول در فصل قبل مطرح شد که لعلا شتقو که حیولا اختصاص داره به عنصر و در فلک جاری نمیشه. حالا اول علا شتقو یعنی جور دیگه بگید که اصلا به طور کلی منشر حیولا بشی، هم در عنصر هم در فلش. اولا لکه تقول شاید تو چنین بگویی، این میشه وهم. لیسل امتداد الجسمانی الواحد که قابل انفصال، مرادش از امتداد جسمانی واحد همون ذره ریزی که جسم لایتجزا نامیده بشی. ببینید برای اطلاق امتداد میکنه، پس معلوم میشه این جز امتداد داریم، صورت جسمیه داره، ولی قید واحد میزنه. این قید واحد یعنی این که دیگه تقسیم نمیشه به جزء پایین‌تر، به جسم پایین‌تر. لیسل امتداد الجسمانی الواحد به قابل الانفصال، البته امتداد جسمانی واحد رو که همون جسم ریزه و لایتجزاست اون رو نمیشه منفصلش کنید، قابل انفصال نیست. البته فانه بیان این که چه جسمی رو میشه تقسیم کرد. میگه فقط جسم مرکب رو میشه تقسیم کرد. جسم مرکب یعنی جسمی که مرکب باشد از همین اجزای بسیطه. اجزای بسیطه یعنی همین اجسامی که تقسیم نمیشوند. دقت کنید اصطلاحاتشو. اجسامی که تقسیم نمیشوند شما بهشون میگیم جسم لایتجزا. اگر جسمی مرکب بود از این اجزا قابل است که تقسیم شود، اما خود این اجزا، خود این اجسام ریز دیگه قابل نیست تقسیم شود. پس خود اجسام ریز که امتداد جسمانی واحدند قابل انفصال نیستند. فانه انما منحصرا جسم مرکب منفصل می شود. فقط جسم مرکب منفصل می شود. مرکب از چی؟ مرکب از اجسام بسیطه که اون اجسام بسیطه لا یتجزا، یعنی لا احتمال فیها للانفصال. اجسام بسیطه‌ای که لا یتجزا یعنی لا احتمال فیها للانفصال، در اون اجسام احتمال انقسام میتونه، اون اجسام نمیتوانه انقسام رو تحمل کنه. منتها کدام انقسام؟ انقسام خطی رو نمیتونه تحمل کنه، بقیه انقسام ها رو میتونه، لذا ایشون قید میکنه الا الذی، یعنی الا الانقسام الذی یقع به حسب الفروض و الاوهام و مایفته ها، مگر انقسامی که به حسب فروض یعنی عقل وهم و مایفته ها ارکب یعنی اضافه و اون رنگ مختلف و اضافات مختلف که اینو توضیح داده شده در کار قبلا هم همینا بیان شده بود. پس جسم اگر مرکب باشد از این اجسام بسیطه تقسیم می شود. خود اجسام بسیطه تقسیم نمی شود لحظ مالتی حال انقسام مگر متقسیم وهمی و امثال وهمی. پس توجه می کنید که اجسام بسیطه اینها قابل انقسام می دونند، منتها انقسام فتشی قائل نیستند، انقسام غیر فتشی قائل هست. برای جسم مرکب انقسام فتشی هم قائل هست، منتها میگن فتش از همون شیارهای موجودی که ما نمیبینیم، از اینجا جسم هم جدا میشه، نه اینکه اتصالی در کار باشه. خلاصه اینها در جسم مرکب اتصال منکره، میگن منفصلات کنار هم جمع شده را داریم نه اتصال واحد رو. بنابراین برهانی که ما بر حیولا اجرا مطرح کردیم، در اصلاح حیولا مطرح کردیم، پیش اینها منتفیه، زیرا که برهان ما به این صورت بود که انفصال بر اتصال وارد میشه. از اینجا شروع کردیم دیگه، جلو رفتیم، نه همین اول برهان ما رو خسته میکنن، میگن انفصال بر اتصال وارد میشه، انفصال بر منفصلاتی وارد میشن که به نظر متصل میرسن و از همون قسمت های منفصل واقعی فصل رو وارد میکنن. اساسا متصلی نداریم که منفصل بشه تا شما ادامه بدید و هیولا رو نتیجه بگیرید. دقت میکنید که حرف اینها مستلزم نفی هیولا در همه چی، هم در اجسام عنصری هم در فلکی. در عنصری هم که اون جسم بسیط لا یتجزا، که اون جسم بزرگ یتجزا، همشون خالی از هیولا. زمیرش از این شرمیه، سعیم نهو زمیرش شرمیه. گفت جسم واحد تقسیم نمی شود، چرا؟ چون منحصرن جسم مرکب تقسیم می شود، یعنی فقط جسم مرکب تقسیم می شود. اگر از ترکیب در بیاد به بساطت برسیم دیگه تقسیم نمی شود. دلیل اینطوره، جسم واحد یعنی اون جسم بسیط، اون جسمی که لایتجزاست، او تقسیم نمی شود، زیرا منحصرن جسم مرکب می تواند تقسیم شود و اون بسیط مرکب نیست، پس تقسیم نمی شود. یعنی دو تا مطلب داریم اینجا، یکی تقسیم جسم مرکب اونم از محلهای انفصال، یکی رسیدن به جسم بسیط که قابل تقسیم نیست. بسیط که میگیم در اینجا باز در اینجا بسیط یعنی همون جسم لایتجزا که دیگه از چند تا جزء تشکیل نشده. بسیط ها رو دقت میکنید، اطلاقات مختلف ممکنه داشته باشه. در اینجا وقتی جسمی رو مرکب میکنیم یعنی مرکب از اجزا میکنیم، هر جزئی رو بسیط میگیره، یعنی اون مجموعه رو مرکب قرار میدیم. کاری نداریم که حالا از یک جنس تشکیل شدن یا از اجناس مختلف تشکیل شدن. همون امتداد جسمانی واحد رو ایشون میگه بسیط. سال خواجه در ابتدای توضیحشون اشاره میکنن به مطلب گذشته که ما قبلا جسم رو به دو قسم تقسیم کردیم، یکی جسم مؤلف، یکی جسم بسیط. جسم بسیط بحثش گذشت، جسم مؤلف الان میخواد مورد بحث قرار بگیره. بعد این چنین فرمود در اونجایی که جسم بسیط رو توضیح میداد، گفت 4 تا احتمال در موردشون هست، زیرا تقسیماتی که در جسم بسیط ممکن هستند یا در همون حالت امکان باقی موندن یا به فعلیت رسیدن. یعنی این جسم بسیط یا دارای اجزاء بالقوه است یا دارای اجزاء بالفعل. بعد گفتن در هر دو تقدیر یا اون اجزاء بالقوه و بالفعل متناهی هست یا نامتناهی. 4 تا صورت تصور شد. یک صورت این است که جسم دارای اجزاء بالقوه متناهی باشه، یعنی تقسیمات این جسم رو تا یه حدی بتونیم ادامه بدیم، نبیشتر. قسم احتمال دوم اینه که دارای اجزاء بالفعل متناهی باشه، یعنی اجزا درش موجوده منطقه اجزاش نامتناهی نیستن، نه ما تقسیم میکنیم اجزا درست میشن، اجزا همچنان همین الان هستن منطقه ما نمیدینیم، ولی اجزا متناهیه. این دو فرض. فرض سوم این بود که دارای اجزاء بالقوه نامتناهی هستن، یعنی جزئی ندارن، میتونیم تقسیم کنیم جز براشون درست کنیم و این تقسیم هم میتونیم تا بی نهایت ادامه بدیم که قول ما هم همین بود. قول چهارم این بود، احتمال چهارم این بود که دارای اجزاء بالفعل هم اجزاء بی نهایت، که اجزاء بی نهایتی دارن که بالفعل هم اجزا هستن، یعنی اینکه نیست که ما با تقسیم اونها رو اجزا کنیم، خودشون اجزای حاضر آماده هستن که کنار هم جمع شدن و واحد متصل دیده میشن. این 4 تا قول مربوط به جسم بسیط بود که هر 4 تاش رو ترک کردیم، 3 تاش رو رد کردیم، یکیش هم که مدعای ما بود اثبات شد. بعد از اینکه مدعای ما اثبات شد پرداختیم به اثبات حیولا. حالا 2 مرحله برمیگردیم به همون بحث جز ولایت اجزا به مناسبت همین بحثی که در حیولا داشتیم، چون میخوام از حیولا دفاع کنیم. خب قد بشرنا فی صدر النمط، در کتاب ما صفحه 7، ان الاجسام اما مفرده و اما مؤلفه. گفتیم اجسام یا مفردن یا مؤلفه، و ذکر از این مذاهبی رو که در اجسام مفرده به حسب احتمالات 4 پیش می آمد. 4 احتمال در این اجسام مفرده داشتیم، در اجسام مفرده 4 احتمال داشتیم، به حسب این 4 احتمال 4 تا مذهب داشتیم. هر 4 مذهب رو ذکر کردیم، 3 تاش رد شد، 1 تاش اثبات شد. حالا و بقیه حکم المؤلفه، الان بحث در جسم مؤلفه که باید بحث کنیم. فنقول من المذاهب المتعلقه به هذا الموضع فی الاجسام المؤلفه مذهب ینسب الى بعض القدما. از بین مذاهبی که مربوط به این محل بحث ما هست، مذاهب در باره اجسام خیلی زیاده، اونی که مربوط به بحث ما هست که میخوام با طرحش حیولا رو نفی کنیم دوباره با جواب دادن او حیولا رو اثبات کنیم، اونی که مربوط به بحث ما هست مذهبی است که به بعض قدما نسبت داده میشه. از جمله مذاهبی که مربوط به این موضعند و در اجسام مؤلفه حاصلند، مذهبی است که نسبت داده میشه به بعض قدما که زینوکراتیس و غیر زینوکراتیس، که طرفداران ایشون قول ایشون رو تقویت کردند و امروز هم تقریبا قول ایشون اثبات شده. و هو قولهم مختصرا من توضیح دادم قول اینها رو، اما ظاهرا نمیتونیم همش رو کامل بخونیم. این یه 2 خطی رو که من از خارج توضیح دادم اگر تطبیقش کنم شاید اشکال نداشته باشه. بله. و هوا قول هم این همه خارج گفته شده. و هوا قول هم این مذهب قول همین زینراتیس و پیروانشه که گفتن ان الاجسام المشاهده لیست به بصائر علی الاطلاق، اجسامی که ما مشاهده میکنیم به طور مطلق بسیط نیستن، مشتمل بر بسیط هستن ولی اینطور نیست که همشون بسیط باشن، یعنی یک جسم متصل یک پارچه نیستن علی الاطلاق، یعنی اینطور نیست که همشون، البته بعضیشون اینطوری هستن، بعضیا که همون جزء ریزه جسمه اما جسم بسیطه، اینطور نیست که همه جسم بسیط باشن، بعضیاشون بسیط نیستن، ولی این نماهی ها متعلفتون، این اجسام متعلفت از بسائط، یعنی اجسام بسیطی که سقار یعنی ریزن متشابهت و طبعن، دقت کنید متشابهت و طبعن ولی متشابهت و شکل نیستن، طبیعتشون یکسانه، شکلشون مختلفه، این مهمه ها. ایشون معتقده که در تمام اجسام اجزایی و اجسام ریزی دخالت دارن که طبیعتاشون مثل همه ولی شکلاشون مختلفه، که بعداً هم بحث میکنیم شکلاشون مختلفه یعنی چی. متشابهات طبعاً فی غایت صلابه هستن که نمیشه شکافتشون، نمیشه شکافتشون. این بخش کلام ایشون در امروز باطل شده که اون اجسام صغار و صلبه رو امروزه میشکافن، اونها هم گفتن که این اجسام قابل شکافتن نیستن، فقط همین تیکه حرفشون باطل شده، ولی اینکه جسم مرکب از اجزای صغار این ثابت شده. و تألف بصائر، یعنی این بصائر اگر بخوان با هم ترکیب بشوند و یه جسم بزرگی رو بسازن، نه به این است که اینها با هم متصل بشن و یک شیء واحد درست کنن، بلکه اجسام مختلفی با هم تماس میگیرن و مجاورت پیدا میکنن و ما به نظرمون میرسه که متصل شدن. و تألف بصائر انما یکون به تماس، یعنی با تماس این اجزا و تجاور، تجاور کتاب ما تجاوز نوشته، تجاور یعنی مجاورت همدیگر، با تماس و مجاورت همدیگر حاصل میشن، فقط یعنی فقط تألیف بصائر از این طریقه، تألیف به این نیستش که اتصال واقعی بین اجسام برقرار بشه، بلکه فقط تماس و تجاور یعنی مجاورت برقرار میشه. و الجسم البسیط الواحد منها لا ينقسم، جسم بسیط واحد از بین این بصائر لا ينقسم، این بصائری که کنار هم جمع شدن اگر یکیشو بردارید که جسم واحد بشه این لا ينقسمه، ولی اگر کنار هم فشردهشون بکنید قابل تقسیمن، مجموعه اگر تشکیل بده قابل تقسیمن، ولی واحدی از بین این بصائر رو اگر استخراج کنید نمیتونید تقسیمش کنید. فکان اصلا، پس این واحدی که از بین این مجموعه به دست میارید اصله، یعنی پایه جسمه، که جسم از او و امثال او، از اجتماع او و امثال او تشکیل میشه. بله؟ لا ينقسم فكان اصلا. بله، با عبارت بعدی نشون میده که فکن خوبه، البته فکان اصلا معنی میشه همچه که من معنی کردم، اما اگر اینطور بخونیم که نسخه شما هست، لا ينقسم فکن اصلا ولی ينقسم وهما، اینطور بخونیم شما هم اینطور دارید فکن دارید فکانه دارید، البته فکانه باشه معنی میشه، فکن هم به قرینه بعدی بد نیست چون قرینه و ينقسم وهما دارید، پس لا ينقسم این جسم واحد بسیط، لا ينقسم و فکشن اصلا، یعنی اصلا به صورت فکش تقسیم نمیشه ولی ينقسم و وهمن. بخلی الحجت المذکور بنابرای نسخه شما ها که فکشن داره میخوره به هر دو، یعنی حجتی که ذکر شد که در اون حجت ثابت شد که لا ينقسم فکشن و ينقسم وهمن، اما بنابرای نسخه، نه بنابرای هر دو نسخه فرق نمی کنه، بنابرای هر دو نسخه للحجت المذکور بگم قسم رحمن مرموزی، چون یعنی قسم خدشنده که ما حجت نداشتیم که مگر حجت مخالفیم، مگر حجت مخالفیم، پس یعنی قسم رحمن به خاطر حجتی که ذکر شدیم. خب حالا و مقادیر ها فسفتره و کبره و اشکالها مختلف اشکاله میونه برای جلسه دار. تا اینجا مطالبی که از خارج از شد تصدیق شد، مطالب بعدی انشاءالله معلوم هست.